به حساب مقتضی ایران دست به این کار خواهد زد، رویارویی مستقیم با آمریکا نخواهد بود و به احتمال بسیار زیاد تمرکز جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن متکی بر هدفهای نرم خواهد بود. اصلا در استراتژی حساب نظامی ایران نیست که بخواد به طور مستقیم با آمریکا رویارویی داشته باشه، برای اینکه نتیجه یک رویارویی مستقیم کلاسیک نظامی از پیش مشخصه. به همین جهته که من فکر میکنم که توجه ایران به هدفهای نرم آمریکا در منطقه و فرامنطقه‌ای و یا حتی ممکنه برخی از هم پیمانان آمریکا در منطقه باشه.
آقای آریان، ابتدای اجازه بدید که این در رابطه با این هدفهای نرم صحبت کنیم. منظورتون چه است؟ چه اهدافی رو اهداف نرم جمهوری اسلامی در منطقه مینامید؟
هدفهای نرم خیلی از هدفهای مشخصی میتونه باشه، لزوماً نظامی نیست. ممکنه هدفهای به حساب اقتصادی باشه، ممکنه هدفهایی رو باشه که مربوط مثلا یعنی یک رشته از کارهایی رو که مثل گذشته اینجوری تصور بکنیم که ایران میتونه انجام بده، همونطوری که در خلیج فارس ما دیدیم یا در لنگرگاه فجیره دیدیم یا در دریای عمان دیدیم یا در جای دیگه، میتونه کارهایی رو انجام بده و همینطور در آرامکو که قابل انکار باشه، یعنی مستقیما خودش رو درگیر نکنه به وسیله نیروهای نیابتی یا خودش به طور غیر مستقیم در یک چارچوب جنگ نامتقارن این رو انجام بده. به همین جهت هست که من فکر نمی کنم که فوری فوتی جمهوری اسلامی بخواد اقدامی انجام بده.
اما آقای آریان، این مسائلی که مطرح کردید مثل بندر فجیره و غیره اقداماتی بود که ایران در یک سال گذشته انجام داد و فردی نظیر قاسم سلیمانی رو هم از دست نداده بود. آیا الان برای وجهه جمهوری اسلامی ایران بهتر نیست که اقدامات دیگری رو آغاز بکنه در منطقه؟ چون به هر حال باید یک واکنشی هم نشون بده دیگه.
صد در صد کار. ببینید، بیایید اینجوری فرض کنید، ایران خب یه سری کارهایی رو در منطقه انجام داد، یعنی برای نمونه همینایی رو که ذکر کردیم. خب این باعث شد که به هر حال نیروهای بسیار بیشتری وارد منطقه بشن. اینا هزینه است برای آمریکا و دیگر کشورها. این هزینه‌ای رو که متوجه ایران هست از نظر تحریم‌ها با نباید یک جانبه به حساب فرض بکنیم که تمام هزینه ها رو داره ایران تحمل میکنه، گرچه تقارنی بین اون هزینه رو که ایران تحمل میکنه با آمریکا تحمل میکنه نیست، ولی آمریکا کلی از نیروهای نظامی وارد منطقه کرد، ائتلاف های مختلف تشکیل داد، اروپایی ها وارد میدان شدن، چینی ها وارد میدان شدن، مانور مشترک تشکیل دادن. همین اینا کارهایی است که در پی اون عملیات انجام میگیره. حالا ایران لازم نیست که برای بار دیگر توجه خودش رو معطوف بکنه به خلیج فارس یا در تنگه هرمز یا در دریای عمان، این رو معطوف بکنه به یک نقطه دیگری و انواع و اقسام کارهایی رو که میتونه انجام بده میتونه به وسیله نیروهای نیابتیش انجام بده. گرچه خیلی ها تصور میکنن که با رفتن قاسم سلیمانی همه چیز از هم پاشیده خواهد شد و ایران به طور کامل اون توانایی جنگ‌های نامتقارن و نیابتی خودش را از دست خواهد داد. خیلی، قاسم سلیمانی یک اسطوره، ایران ازش ساخت و همینطور کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی با نوشتن مقالات و خیلی بزرگ نمایی‌های یک اسطوره ازش ساختن، حالا از بینش بردن. ایران یک کسی را جانشین این می‌کنه، دوباره وارد میدان می‌کنه. ولی به طور کلی یک نکته‌ای را که توجه من جلب کرد اخیراً قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی که واقعا خطرناک بود، یکی از اظهارات یکی از مقامای بسیار بلند پایه آمریکا مثل لینزی گرام بود که گفته بود برای نمونه کشوری که نیاز به سوخت تصدیر شده و بنزین و بعد نمیدونم نیازمندی های از این نوع داره نباید وارد جنگ با آمریکا بشه یا مبارزه با آمریکا بشه. یعنی به نحوی داشته میگفتی که ما میتونیم پالایشگاه‌های ایران و این حساب توانش رو از بین ببریم. یعنی این از نظر نظامی، از نظر تفکر نظامی، یعنی حمله به اهداف ضد ارزشی، یعنی اهدافی که نظامی نیستند. این یه کار بسیار بسیار خطرناکی. خوب اگه آمریکا یه چنین تهدید رو میکنه، خب ایران هم میتونه چنین تهدید رو بکنه، کما اینکه در مورد آرامکو این کار رو انجام داد، یا در مورد خیلی از چیزهای دیگه و خیلی از اهداف دیگری که ممکنه مثلا در امارات باشه یا در جای دیگه. بنابراین نباید ما یک طرفه به مسئله نگاه بکنیم. به رغم انتقادهایی رو که علیه جمهوری اسلامی، سیاست خارجی و جنگ‌های نیابتیش هست، جمهوری اسلامی کماکان توان واکنش رو داره و این کار رو در موقع مختزی انجام خواهد داد.
البته آقای آریان، یک نکته فقط این رو بگم که لیندزی گراهام به هر حال قدرت و قدرت اجرایی نداره، قدرت تصمیم گیری نداره و یک رتوریکی هست که حالا مشابه اون رو همونطور که شما هم گفتید در ایران میتونیم ببینیم. من فقط در اینجا میخوام که اگر بشه یک نگاهی بیاندازیم به خود مجموعه نیروهای سپاه قدس، در واقع شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خارج از مرزهای ایران فعال هست. در نتیجه میشه گفتش که تمام این گفتمانی که در سالهای اخیر ما داشتیم در رابطه با اقدامات ایران در منطقه، در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان، بخش اعظمیش توسط نیروهای قدس انجام میشده دیگه و سلیمانی فرمانده این نیروها بوده. حالا با رفتن سلیمانی چه اتفاق برای سپاه قدس خواهد افتاد به عنوان یک نیرو که از 1359 تا به امروز فعال بوده؟
در مورد لیندزی گراهام که گفتیم با شما موافق نیستم. لیندزی گراهام درسته که قدرت اجرایی نداره، ولی یکی از افراد بسیار با نفوذ در آمریکاست و باید روش حساب کرد. حالا با رفتن قاسم سلیمانی، من به باور من اتفاق بسیار غریبی در خود شاخه برونمزدی سپاه پاسداران قدس نخواهد افتاد. فرمانده دیگری را تعیین میکنه. انواع اقسام از این فرمانده ها رو به هر حال در اختیار دارن، معاونش یا کسان دیگری رو با همین شرایط و با همین دید و نگاه وارد میدان خواهند کرد. از اونجایی که سپاه قدس مستقیما تحت نظر رهبری عمل میکنه، بودجه، تمام منابع مالی و تمام امکاناتی رو که داره منحصر به فرد در یک چارچوب سازمانی و قانونی و تحت حسابرسی قرار نداره و مستقیما زیر نظر آیت الله خامنه‌ای هدایت میشه، بنابراین فرمانده دیگری رو انتخاب خواهند کرد. ممکنه که اون به هر حال کاریزمای به حساب سلیمانی رو نداشته باشه، اون کاری رو که سوابقش رو نداشته باشه، ولی به هر حال به کار خودش این شاخه برونمزدی تا موقعی که جمهوری اسلامی هست به این شرایط باقی است ادامه خواهد داد.
البته آقای آریان، نکته ای که باز در خور توجه هست این هستش که در تمامی تاریخ جمهوری اسلامی فردی که ظهور کرده باشه شبیه قاسم سلیمانی که این گونه مورد توجه حالا در رسانه های جهان قرار گرفته باشه یا محبوبیت پیدا کرده باشه در منطقه نداشتیم. در نتیجه این که قاسم سلیمانی چقدر قابل جایگزینی هست خودش سوالیه که آیا کسی میتونه جایگزین او بشه. ما ساعتی پیش صحبت میکردیم با مراد ویسی از همکارانم، ایشون چندین اسم رو آوردند، اما نکته ای رو که مطرح میکردند مسئله ارتباطات آقای سلیمانی در منطقه بود و اون در واقع روابطی که قاسم سلیمانی با گروه های مختلف در منطقه داشت، حوثی های یمن، هشت و شعبی عراق، در سوریه به همین ترتیب حزب الله لبنان، و ممکنه کسی دیگه نیاد که بتونه این روابط گسترده رو در منطقه داشته باشه. موافق هستید؟
خیر. ببینید، ما داریم فقط در مورد یه شخص صحبت میکنیم و تمام رشته ها رو بسل کردیم به این شخص. درسته که ایشون طی سالهای متمادی که فرمانده سپاه به هر حال نیروی قدس بوده و در سطح جهانی به هر حال خیلی بزرگش کردن، حماسه سازی کردن، تو ایران هم همینطور به اون عدت و شدت هم به هر حال نبوده و همه رو بس کرده بودن به یک شخص خاص. و به خصوص آمریکایی‌ها چندین مقاله در موردش نوشته بودن که این هست و این و اینا. همون موقع من پیش بینی کرده بودن که نقشه کشتن این رو در نظر دادن برای اینکه یک شخصیتی از این می‌سازن که مسئولیت تمام فجایع جمهوری اسلامی در منطقه است و به هر حال کار رو ساده می‌کنه برای کشتنشون، به اضافه اینکه سپاه پاسداران در جزء به هر حال نیروهای تروریستی است از نظر آمریکا. ولی به هر حال این یک فرد تنها نیست که تمام این شاخه ها به این سر شاخه ها دستش هست. کسانی زیر دستش هستن، در ستادش، معاونینش، افراد دیگری که به هر حال سررشته ای از این امور دارن، ممکنه تجربه ایشون رو نداشته باشن، کاریزما ایشون رو نداشته باشن، ولی به هر حال به اون معنا نیست که با رفتن قاسم سلیمانی همه چیز از بین بره و کسی نتونه جایگزین این بشه. ممکنه طول بکشه ولی به هر حال جمهوری اسلامی براش جایگزینی داره یا کسی رو تعیین میکنه و در یک مدتی ممکنه دوباره این شخص خودش رو به اون مرحله برسونه که تقریبا بتونه برخی از جایپای به حساب قاسم سلیمانی رو پر بکنه. همه چیز رو منحصر کردن به یک فرد که با رفتن او همه چیز متلاشی خواهد شد، من با این موافق نیستم.
خیلی ممنونم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا از طریق خط تلفن همراه ما بودند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که پس از انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی رخ داده، تأثیری هستش که این خبر بر بهای نفت داشته. اجازه بدید که همراه بشیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، نگاهی بیندازیم به اون چه که تأثیرات اقتصادی در واقع این خبر. آقای خاوند، بهای نفت به چه ترتیبی تأثیر گرفت از خبر کشته شدن آقای سلیمانی؟
ببینید، در مجموع به نظر میاد که یک نوسانهایی هست در بهای نفت و تغییراتی به صورت افزایشی، البته هنوز محدوده، در بهای نفت دیده میشه. دلیل اون هم واضحه. عراق یک کشور بسیار مهم نفتی هست، در حال حاضر دومین کشور تولید کننده عضو اوپک هست، چیزی نزدیک به 5 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه و مقدار زیادی از اون صادر میشه به بازارهای جهانی. و طی چند سال گذشته به رغم جنگ داخلی و به خصوص مسائل مربوط به حضور داعش در عراق، چاهای نفت این کشور، پالایشگاه‌هاش و همینطور مراکز دیگر نفتی از تأثیر رویدادها برکنار موندند تا اندازه زیادی، و حتی اخیراً در جریان تظاهرات هم به این منابع آسیبی وارد نشد. بنابراین خطر این هست که صادرات نفتی عراق اگر تحولات درونی شدت بگیره و تنش افزایش پیدا بکنه، یه مقداری این صادرات و این تولید کم بشه. در شرایطی که ایران هم به دلیل تحریم چیزی در حدود 200-300 هزار بشکه بیشتر نفت به جهان صادر نمی‌کنه و تأسیسات نفتی عربستان سعودی هم آنگونه که باید و شاید مسئولیت نداره، همونطور که رویدادهای اخیر و حمله به آرامکو ما شاهدش بودیم، البته در شرایط فعلی بازار جهانی به علت اینکه اقتصاد دنیا در وضعیت چندان درخشانی نیست و از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا نفت شیل تولید میکنه و تبدیل شده به یک قدرت بزرگ نفتی و این قدرت بزرگ نفتی حتی باز هم قوی تر خواهد شد و ما در آینده نزدیک شاهد حرکت نفتکش‌های آمریکایی خواهیم بود در دریاها برای تحویل نفت به کشورهای مختلف. تولید نفت کانادا میتونه بالا بره، تولید نفت برزیل میتونه بالا بره، نروژ در دریای شمال نفت پیدا شده و نفت بیشتری پیدا شده و افزایش پیدا میکنه تولیدش رو. کشور گویانا در آمریکای جنوبی بین ونزوئلا و برزیل تبدیل شده به یک تولید کننده نفت. با توجه به همه اینها، به هر حال بازار جهانی نفت تا به حال مقاومت نشون داده و بهای نفت هولوهوش 60 دلار نوسان پیدا کرده. حالا اگر با این اتفاقاتی که میفته وضع بدتر بشه، عراق در آشوب فرو بره، حملات علیه تأسیسات نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی گسترش پیدا بکنه و در همون حال نیاز بازار جهانی نفت افزایش پیدا کنه به دلیل اینکه مثلا اقتصاد جهانی وضعش بهتر بشه، قراردادی بین آمریکا و چین به تصویب برسه که بازرگانی بین‌المللی بهتر بکنه، نیاز به نفت افزایش پیدا بکنه، طبعا در این شرایط ما میتونیم به شاهد تنش های شدید باشیم در بازار جهانی نفت، ولی فعلا در اون مرحله نیست.
آقای خاوند، به نظرتون اتفاقی که افتاده و کشته شدن آقای سلیمانی چه تأثیری بر اقتصاد ایران به ویژه بر قیمت دلار خواهد داشت؟ آیا تأثیری خواهد گذاشت یا نه؟
ببینید، یک مسئله رو که باید خیلی به توجه کرد و معمولا نادیده گرفته میشه اینه که بخش بسیار بزرگی از صادرات غیر نفتی ایران روانه بازار عراق میشه. ایران در سال حدود 9 میلیارد دلار بر اساس آمار رسمی کالا صادر میکنه به عراق، از لبنیات گرفته تا مواد ساختمانی، و در ازای اون عملا چیزی وارد نمیکنه، چیزی در حدود 50 میلیون دلار. یعنی ایران یک موازنه بازرگانی بسیار نامتوازن داره با عراق و شرکت های بزرگی هستن، به خصوص شرکت های وابسته به سپاه که از بازار عراق استفاده میکنن. طی چند ماه گذشته به دلیل اینکه انتقادات علیه ایران، سیاست ایران، تسلط ایران بر عراق افزایش پیدا کرده بود، حتی در محافل کسب و کار عراق یک مقداری در صادرات ایران به عراق به اصطلاح رویدادهای نامناسبی اتفاق افتاد. عراقی ها بخشی از واردات ایران رو متوقف کردند، استاندارد رو بالا بردند تا جلوی صادرات عظیم ایران به عراق رو بگیرند و همین هم یه مقداری تأثیر گذاشت رو بازار ارز. حالا اگر این وضع ادامه پیدا بکنه و اگر وضعیتی به وجود بیاد که ایران این بخش از صادرات غیر نفتیش قطع بشه، طبعا این بر بازار ارز ایران هم تأثیر خواهد گذاشت و این هم یک مشکل دیگری خواهد بود که به مشکلات جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد.
خیلی متشکرم. فریدون خاوند از طریق خط تلفن از فرانسه همراه ما بودند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 13:49 است در ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید با پوشش ویژه خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد. آخرین خبرها این هستش که قانونگذاران آمریکایی از تصمیم دونالد ترامپ برای حمله‌ای که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی شد کاملا حمایت کردند. کوین مک‌کاردی نماینده ارشد مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که در نمایش عزم و قدرت رهبر کسانی که به قلمرو حاکمیت ایالات متحده حمله می‌کند را زدیم. سناتور لینزی گراهام هم گفته است در یک توییت که بهای کشتن و مجروح کردن آمریکایی‌ها به طرز چشمگیری بالا رفت. و نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته است که کشتن قاسم سلیمانی به معنی تشدید خطرناک تنش هاست. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با عباس قره‌آقاجی، استاد دانشگاه در ترکیه و آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، و بیشتر بپردازیم به ابعاد مختلف تصمیم آمریکا مبنی بر کشتن قاسم سلیمانی. آقای قره‌آقاجی، اجازه بدید که گفتگو رو با شما آغاز بکنم. برخی در رسانه‌های غربی اینطور مطرح کردند، به عنوان مثال مقاله که در آتلانتیک منتشر شده، گفتند که این اتفاق منجر به جنگ نخواهد شد و به معنای آغاز جنگ یا اعلام جنگ هم نیست، بلکه خود جنگه. نظر شما چه هست؟
درسته، از نقطه نظر من اینجوری هستش. یعنی باید من میگم که از دیشب دیگه خاورمیانه و خاورمیانه‌ای نبود، نخواهد بود که یک روز قبل بود. دیگه تمام به نظر من میگن در سرکی ما یک مسئله داریم، میگن یک دیوانه یک سنگی را در یک ساحی انداخت و تمام درگیر شدن. واقعا هم مسئله درگیر هستیم در اینجا. اینو باید قبول کرد که تا به حال اونهاش در سوریه کشته میشدن یا جاهای دیگه یک قهرمان ملی ایران نبودن، بلکه اونها قهرمان بخشی از طرفداران حکومت بودن یا اونها که مدافعان حرم فلان میگفتن. ولی جنرال سرلشکر قاسم سلیمانی قهرمان ملی ایران از 3 سال گذشته، شاید بیشترم بشیم، شاید از 100 سال گذشته ایرانیان به وجود هیچ قهرمان نظامی خودشون اینقدر نمیبالیدن. برحق به این خاطر ترور این قهرمان ملی ایران نه تنها در طرفداران ایران، در رژیم در ایران حکومت، بلکه در تمام ایرانیان یک مسئله خواهد بود که این فراموش نخواهد شد و این عکس‌العمل‌های خیلی بیشتری از طرف ایران و شاید گروه های وابسته به ایران یا اونها که میگیم که نیابتی از طرف ایران دارن در تمام دنیا هستن. به این خاطر از نقطه نظر من از دیشب دیگه خود جنگ شروع شده دیگه. این حالا به کجا خواهد کشید؟ ابعادش چی خواهد شد؟ اعلام 3 روز عزای عمومی در ایران، این باید گوشزدی باشه برای اونهایی که این دیوانگی رو کردن و به یک با ترور یک قهرمان ملی یک کشور رو اینجوری کشتن و با تشهیر عکساشون میخوان اینو چیز کنن، اینجوری جلوی بکنن که تحقیرش بکنن. این نخواهد بود. قاسم سلیمانی در از نظر اون چه یک استثنایی میگم، از استثنایی رو بذارم چنار، قهرمان تمام ایرانیا بود.
البته آقای ممکنه که همه ملت ایران هم صرفاً از آقای سلیمانی اسطوره‌ای نساخته باشند. آقای توفیقی همین سوال رو از شما میپرسم، آیا به نظر شما اون چه که اتفاق افتاد در معنای حقیقی کلمه به خود جنگ هست بین ایران و آمریکا؟
نه، من با خلاف مهمان دیگر برنامه یک چنین اعتقادی ندارم. ببینید اتفاقی که افتاده، یعنی کشته شدن آقای قاسم سلیمانی، یک نوع ارتقاء سطح تنش هستش. تا این لحظه ما جنگ مستقیمی بین ایران و امریکا نداشتیم که بگیم این جنگ بوده از قبل یا الان به وجود اومده. جنگ لفظی وجود داشته از زمانی که ایران در واقع حمله کرد و پهپاد امریکا رو زد و بعدش سفارت امریکا در واقع تخریب شد. یعنی موارد اینگونه نشان در واقع ما آماده بودیم و پیشبینی می کردیم که تنش ها از سطح لفظی وارد یک سطح عملی خواهد شد. در حال حاضر هم باید به این دوستمون که این صحبت ها رو کردن گفت که ببینید، یک زمانی میگن که آب وقتی در خوابگاه مورچگان افتاد، مورچه ها به فریاد اومدن که جهانی رو آب برد. ببینید، کشته شدن آقای قاسم سلیمانی خب به هر حال یکی از فرماندهان مطرح سپاه بوده در کشور و خب دارای اهمیت هستش، دارای تأثیراتی خواهد بود، اما اینگونه نیست که تمام معادلات جهان رو به هم بزنه یا در واقع یک اتفاق خارق‌العاده‌ای بوده باشه که نه قبلش اتفاقی شبیه به اون داشته باشیم. ما کشته شدن بن لادن رو داشتیم، همین چند روز پیش ابوبکر بغدادی کشته شد. خب الان هم آقای قاسم سلیمانی به نوعی با توجه به نحوه رفتار ایشون یک نظامی ایرانی است که در عراق کشته شده و خب طبیعتاً امریکا هم او رو مسئول بخشی از اتفاقاتی که در عراق بر علیه آمریکا در حال سازماندهی و رهبری بوده تشخیص داده و خب طبیعتاً این میتواند سطح درگیری رو کاملا افزایش بده. و این رو هم باید اضافه کرد که اگر ما اون صحبت مقاله آتلانتیک رو بپذیریم که حالا کشته شدن آقای قاسم سلیمانی آغاز یک جنگ بوده، اگر کشته شدن آدم ها فقط ملاک باشه، فقط 500 هزار نفر در سوریه در نتیجه دخالت های همین آقای سلیمانی کشته شدند و هنوز هم داغش فراموش نشده، 1500 نفر در طی سرکوب در داخل ایران. من فکر میکنم معادلات رو باید منطقی و عقلانی بررسی کردن، این که حالا احساسی، این که ما بگیم سردار سلیمانی سردار عارف بود یا مثلا قهرمان ملی بود، هر چیزی رو باید در اندازه و ابعاد واقعی خودش تحلیل کرد.
آقای توفیقی، البته من فقط این نکته رو مطرح بکنم که اسامه بن لادن یا ابوبکر البغدادی هیچ کدوم چهره وابسته به یک دولت نبودند، اونطور که آقای سلیمانی بود. به هر حال قاسم سلیمانی نماینده یک دولتی بود که رسما سر کار هست، حالا انتخاباتی برگزار میکنه، موافق باشیم یا مخالف باشیم، یک دولت رسمی هست، پرچم داره و از این منظر فرق میکنه حالا با اینکه بخواد یک گروه های خودخوانده ای رو هدایت بکنه. از این منظر هستش که خبر کشته شدن قاسم سلیمانی اهمیت ویژه خبری پیدا میکنه، چون میتونه که منجر به واکنش های شدیدی از سوی ایران بشه. آقای قراغاجی، اجازه بدید که برگردم گفتگو رو با شما ادامه بدم. شما تمام مدت تکرار میکنید که قاسم سلیمانی قهرمان ملی ایران هست، چرا اینطور فکر میکنید؟
به خاطر اینکه این آقای دوستمون چطور الان صحبت کردند، اول این رو آورد در صف یک تروریست سلفی وهابی که تروریست جهانی است در صف اونها قرار داد، که از این بابت واقعا ایشون رو تکبیه میکنم. از طرف دیگه رو بگم، اگر الان در شهر موصل عراق داعش نیستش، این 100% وابسته به وجود شخص آقای قاسم سلیمانی بود. اگر تمام شهرهای عراق و اکثر شهرهای عراق از زیر دست ظلم این بزرگترین گروه تروریستی جهان داعش در اومد، این اکثرش تمامش، یعنی میشه گفت که در از عهده آقای قاسم شهید سلیمانی بود که اینا از زیر یوغ امپریالیسم و این گروه های داعش در اومدن. اگه بارزانستان یعنی اسرائیل دومی در شمال عراق تشکیل نشد، این درست همون از زیر تاثیر آقای سلیمانی بود. به این خاطر آقای سلیمانی تمام معادلات امپریالیسم و گروه های سلفی وهابی تروریستی رو به هم زده بود. به این خاطر من گفتم تنها قهرمان ایران نیست، قهرمان فلاح ایران و قهرمان حوزه تمام فرهنگی و سیاسی ایران هستش. به این خاطر اینو باید گفت. بعدا ایشون گفتن که وقتی پهپاد آمریکایی رو ایران سرنگون کرد، پهپاد آمریکایی چه غلطی میکرد در حوزه هوای ایران؟ چرا این واقعه وارد هوای منطقه هوای ایران شده بود که ایران مجبور شد بزنه؟ به این خاطر اینا رو باید قبول کرد. اینجوری یه چیزی میگین باید دنبالشون بگین. من از اینهایی که اینا چجوری ایران هستن خودم شک میکنم، اینجوری متهم میکنن. این مسلمه که از شاید 40-50 سال گذشته یک کسی که اینقدر معادلات امپریالیستی صهیونیستی و داعشی و عربستانی و سیونیست رو به هم بزنه مثل آقای سلیمانی در تاریخ ایران نبود. البته جایگزین خواهد شد، سطح سلیمانی دیگه میان، ولی خب بالاخره از نقطه نظر ایرانی ها این خیلی مسئله واقعا در داوریه چه همچون قهرمانی رو، و گفتم هم اینجوری با یک حرم عمل تروریستی میزنن و بعدم به نوع خودشون میگه که من کشتم. یعنی شما یه دولت تروریستی هستی چه عمل تروریستی انجام میدی. اگه اینو ایران یا یک کشور دیگه، سوریه یا چیزی دیگه میکرد، تمام مدام دنیا میشن شما ترور دولتی میکنین، ولی چون اینا فقط میتونه دولت صهیونیستی و آمریکا این کارهای تروریستی رو بکنه و متاسفانه مفسران ایران بیان از اونها دفاع کنن.
آقای قراغاجی